ساعت 18 به وقت ایران. سلام، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. نتانیاهو اولین طرح خود را تحت عنوان روز پس از جنگ در مورد سرنوشت غزه ارائه کرد. نمایندگان اسرائیل، آمریکا، قطر و مصر برای مذاکره درباره طرح آتش بس در غزه وارد پاریس شدند. و بانک مرکزی با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا مخالفت کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریک غزه را به نشست وزیران کابینه ارائه کرد. در متن این طرح که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده گفته شده که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام اراضی کرانه باختری و نوار غزه حفظ خواهد کرد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده است. نابودی قابلیت‌های نظامی حماس و زیرساخت‌های دولتی این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیف شده و در میان مدت بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه تأکید شده است. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود. بخش اهداف بلند مدتین تر به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یک جانبه را رد می کند. همزمان نمایندگان سازمان های اطلاعاتی اسرائیل، موساد و شیمبت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مقامات امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکرات درباره طرح آتش بس در غزه وارد پاریس شدند. قرار است در این دوره از مذاکرات طرحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتش بس موقت گروه افراطی حماس تمامی گروگان‌های اسرائیلی و اسرائیل نیز ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد می‌کنند به بحث گذاشته شود. روز پنجشنبه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره رفته بود بدون اعلام موضع گروهش در مورد طرح آتش بس به دوحه بازگشت. یکی از مقامات حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود به خبرگزاری فرانسه گفته است طرح آتش بس موقت 6 هفته است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. این تصمیم پس از موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزارت سمت از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز از جمله سایپا گرفته شده است. شورای پول و اعتبار وظیفه دارد در مسائل بانکی، پولی و اعتباری یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود به بانک مرکزی مشاوره دهد. در نامه بانک مرکزی تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه بار دیگر نسبت به افزایش اعدام های سیاسی و جرایم مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف آنها شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت موج اخیر اعدام ها در ایران خلاف اعتقادات اسلامی است و برای کشور و مسئولان و خانواده ها تبعاتی دارند. آقای عبدالحمید همچنین گفت اعدام‌های سیاسی نتوانسته معترضان را از پیگیری مطالباتشان منصرف کند و خواسته‌های به حق شهروندان همچنان وجود دارد. این روحانی اهل سنت اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را بی‌ثمر دانست و تأکید کرد که بسیاری از خانواده‌ها در سیستان و بلوچستان به همین دلیل بی‌سرپرست شدند و فرزندان آنها از تحصیل عقب مانده و تهی‌دست شدند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران میگوید بررسی تمام شواهد و آثار موجود نشان میدهد که اتصالی سیم برق عامل آتش سوزی در بیمارستان گاندی بوده است. به گفته او اتصال سیم برق در یک انبار حدوداً 20 متری در طبقه 16 بیمارستان موجب آتش سوزی شده و شعله‌های آتش از این محل به نمای ساختمان و پس از آن به دیگر بخش‌ها و طبقات این بیمارستان سرایت کرده است. پیشتر قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران گفته بود که ساختمان در حال ساخت در کنار بیمارستان گاندی دچار آتش سوزی شده بود که بخش از آن به بیمارستان سرایت کرد. در سال 99 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هشدار داده بود که 50 بیمارستان این شهر فاقد ایمنی هستند. و شنوندگان عزیز، در اینجا میپردازیم به گزارش های این ساعت رادیو فردا. حدود دو ماه بعد از دومین حمله سپاه پاسداران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق که در آن مدعی شده بود در پایگاه‌های موساد را هدف قرار داده، وزیر خارجه عراق تهدید کرده که در صورت تکرار این حملات قطعاً واکنش‌ها شدیدتر خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
فؤاد حسین وزیر خارجه عراق خواستار عذرخواهی جمهوری اسلامی ایران به خاطر حملاتش به اقلیم کردستان شد. حملاتی که سپاه پاسداران مدعی است در آن پایگاه‌های سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد را هدف قرار داده است. وزیر خارجه عراق در گفتگو با وبسایت اماراتی نشنال که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صورت گرفت و چهارشنبه دوم اسفند منتشر شد گفت:
ما با ایران توافقنامه امنیتی منعقد کردیم. اونا از این توافقنامه راضی بودن و از ما تشکر میکردن. با این وجود به خاک ما حمله کردن. این غیر قابل قبوله. این اولین باری نبود که چنین حمله میکردن.
سپاه پاسداران 12 اسفند سال گذشته ویلای شیخ باز کریم البرزنچی، بازرگان اهل اقلیم کردستان را هدف حمله موشکی قرار داد و مدعی شد پایگاه موساد را بمباران کرده است. آن حمله تلفات جانی نداشت. 26 دی ماه امسال باز هم سپاه پاسداران به اهدافی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان حمله کرد و مدعی شد که در این حملات مقرهای مرتبط با موساد را منهدم کرده است. یکی از این اهداف منزل مسکونی پیشرو دزئی، بازرگان اهل اربیل و مدیر اجرایی امپایر ورد بود که به همراه دختر 11 ماهش و یک بازرگان دیگر که مهمانش بود کشته شد. دولت مرکزی عراق و مقام‌های اقلیم کردستان ادعای سپاه پاسداران مبنی بر اینکه پایگاه‌های موساد را هدف قرار داده است رد کردند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در مصاحبه با وبسایت اماراتی نشنال در این باره گفت:
Now was clear for them. You see the first attack happened. I went to Tehran with the investigation.
بعد از حمله اول به همراه تیم تحقیقاتی به تهران رفتم. بهشون گفتیم که اون چه میگید بی پایه و اساسه. صادقانه بگم حتی خودشون نمیدونستن درباره چی حرف میزنن. در همون دیدار هر کدوم از مسئولای ایرانی درباره یه چیز متفاوت حرف میزد. ما بهشون گفتیم که این برای ما پذیرفتنی نیست و ما میتونیم به شورای امنیت بریم. در این حال ما میخوایم معذرت خواهی کنن. ما ازشون میخوایم برای ادعاهاشون سند ارائه بدن. میگن پایگاه موساد رو زدن. خب سندشو بدن. سندشون کجاست؟
We need proofs. They are talking about Mossad bases. Okay, give us the proofs. Where is your proof?
عراق پس از حمله دوم سپاه پاسداران به خاک این کشور از تهران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. وزارت خارجه عراق در نامه‌های خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی تجاوز، نقض آشکار حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت مردم عراق است. قاسم بلشان، کارشناس سیاسی عراقی از اربیل، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران اسنادی درباره وجود مقرهای موساد در اقلیم کردستان عراق ارائه نخواهد داد. او در این باره به رادیو فردا گفت:
به نظرم وقتی مقام های ایرانی میگن که اسنادی درباره وجود مقر موساد ارائه میدند، این یک مانور سیاسیه، مثل اتفاقهایی که میفته و میگن موضوع رو به کمیته تحقیق سپردن. این به معنی به فراموشی سپردن اتفاقه. به نظر من ایران حتی اگه سندی داشته باشه ارائه نمیده، چون میخواد این ماجرا به عنوان توجیهی برای هر اقدام نظامی آیندهش در خاک عراق باقی بمونه. هدفش هم رسوندن این پیامه که اقلیم در تیررس ایران قرار داره و این منطقه باید در چارچوب سیاست‌های ایران حرکت کنه، چون دولت محلی اربیل برخلاف سلیمانی همواره برخلاف خواسته‌های تهران حرکت می‌کنه.
فؤاد حسین در گفتگو با وبسایت اماراتی نشنال بار دیگر ایران را تهدید کرد که کشورش همچنان می‌تواند خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی شکایت بغداد شود. او تأکید کرد اگر ایران به حملات خود ادامه دهد، قطعا داستان دیگری اتفاق خواهد افتاد. قاسم بلشان کارشناس سیاسی عراقی بر این باور است که دولت عراق توانایی جلوگیری از تکرار حملات را ندارد.
اگر حمله از طرف ایران یا هر کشور دیگه ای تکرار بشه، به باور من دولت عراق قدرت و وزن سیاسی حقیقی برای حمایت از حاکمیت ملی رو نداره. حتی اگر فرض کنیم پایگاه‌هایی برای دشمنی با کشور دیگه وجود داره، اون کشور حق نداره بدون هماهنگی با دولت عراق اقدامی بکنه. دولت‌های پیاپی عراق تا حالا هیچ اقدامی برای جلوگیری از چنین اقدام‌هایی نکردند. ماجرا به ناتوانی دولت برمیگرده، یا اهرم‌های فشار داخلی وجود دارند که به دولت اجازه اقدام جدی مقابل ایران یا هر کشوری که به خاک عراق تعرض کنه رو نمیده.
لغة سیاسی حاد تجاه ایران او غیرها فی حال تم الاعتداء على الاراضی العراقیه.
طی دو دهه گذشته عراق به میدانی برای تصفیه حساب‌های کشورهای مختلف با یکدیگر تبدیل شده است. به ویژه در تنش میان ایران و آمریکا، دو طرف بارها پایگاه‌های در عراق را هدف حمله قرار داده‌اند. دولت‌های مختلف عراق با اینکه همواره تأکید کرده‌اند که اجازه نخواهند داد کشورشان صحنه تنش‌ها و تصفیه حساب‌های قدرت‌های مختلف باشد، اما تاکنون در مقابله با چنین رویدادهایی ناکام بوده‌اند.
ایلیا جزاری گزارش میداد. اما در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دبیر کل ناتو در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر اهمیت تداوم حمایت متحدان ناتو از اوکراین تاکید کرده است. اردشیر طیبی.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید کشورهای عضو این سازمان متعهد به اقدامات بیشتر برای اطمینان از پیروزی اوکراین در نبرد خود برای دفع تهاجم روسیه هستند، چرا که این ائتلاف به گفته آقای استولتنبرگ به طور قابل توجهی موضع خود را در ارائه سلاح‌های پیشرفته تر به کیف تغییر داده است. دبیر کل ناتو در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به مناسبت دو سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت که همبستگی با اوکراین نه تنها درست بلکه به نفع امنیت خودمان است.
This is about solidarity with Ukraine, but it's also in our own security interests.
به افزود که حمایت از اوکراین اقدامی خیرخواهانه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری برای امنیت خودمان است و این حمایت هر روز در میدان نبرد تفاوت ایجاد می‌کند. پیشتر در بخش دیگری از این مصاحبه که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شده بود، آقای استولتنبرگ گفته بود که مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان پوتین در زندان، و نخستین پیروزی مسکو در جنگ با اوکراین پس از ماه‌ها باید کمک کند که ناتو و متحدان آن توجه خود را به نیاز فوری برای حمایت از اوکراین معطوف کنند.
Best way to honor the memory of Alexei Navalny is to ensure that President Putin doesn't win on the battlefield but that Ukraine prevails.
دبیر کل ناتو همچنین در مورد این سوال که اوکراین چه زمانی میتواند جت‌های جنگنده F-16 را در میدان نبرد به کار ببرد، بار دیگر تأکید کرد که همه متحدان اوکراین میخواهند هر چه سریعتر این اتفاق بیفتد، اما آن را معطوف به نظرات کارشناسان نظامی و هنگام آمادگی خلبانان و خدمه نگهداری و تعمیرات این جنگنده ها کرد.
We are now in the process of training Ukrainian pilots for the F-16s and allies have announced also quite a significant number of F-16s to be delivered as soon as possible to Ukraine.
اوکراین مدت هاست که فعالانه به دنبال جت‌های جنگنده F-16 ساخت ایالات متحده است تا برتری هوایی خود را در مقابل روسیه تضمین کند. ایالات متحده در ماه اوت با ارسال F-16 به اوکراین از طریق دانمارک و هلند به محض تکمیل آموزش خلبانان اوکراینی موافقت کرد. در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین دبیر کل ناتو در پاسخ به سؤالی در مورد چشمانداز بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، به کاخ سفید گفت که صرف نظر از نتیجه انتخابات پیش رو در آمریکا، ایالات متحده متعهد به ناتو باقی خواهد ماند، زیرا این به گفته آقای استولتنبرگ به نفع آمریکاست.
Regardless of the outcome of the US elections this year, the US will remain a committed NATO ally because it is in the security interest of the United States.
دونالد ترامپ، پیشتاز کنونی نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، اخیراً در یک گردهمایی انتخاباتی گفته بود که اگر سایر اعضای ناتو بودجه کافی برای دفاع از خود را در چارچوب ناتو پرداخت نکنند، ممکن است ایالات متحده از اعضای این ائتلاف دفاع نکند.
تأکید دبیر کل ناتو بر حمایت این نهاد نظامی از اوکراین. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی با شما خواهیم بود.